خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این چند روز بعضی از شبهاتی که جدیداً مطرح شده بود اینها را ما جواب دادیم. یکی از چیزهایی که خیلی مخصوصاً در ماه مبارک رمضان اوج گرفت و سر صدا هم ایجاد کرد همون شبهاتی بود نسبت به دعای الهی عظم البلا پیش آمد و توسل به اهل بیت علیهم السلام. ما اینها را به صورت یک مقاله نوشتیم که انشاءالله امیدواریم در همین امروز فردا روی سایت قرار بدیم، ولی من کلن شبهات رو من مطرح میکنم و در مشابه این شبهات ما چطوری جواب بدیم و جوابها چطور دستبندی بشه، این خیلی مهمه. شاید به ذهن بزرگواران بعضی از جوابها بیاد، ولی مهم این است که این جوابهای مداری دستبندی بشه و ببینیم به چه کیفیتی هست. خب ایشون مرتب میگه آقا در این دعای الهی عظم البلا یا محمد یا علی یا صاحب الزمان شرک. ایشون یک جا میگه با بقیه دعا انت المستعان ناسازگار است، در خاطرات حج قسمت 10. در خاطرات حج قسمت 3 می نویسه در این دعا کلمات شرک‌آلود قرار داده شده. این دیگه نهایت وقاحت این باباست، آقای عابدینی، که یا محمد و یا علی را ایشون شرک تلقی میکنه. حالا السلام علیک ایها النبی و رحمت الله را ایشون میگه یا نمیگه؟ السلام علیک ایها النبی معنای ایها یعنی چه؟ سلام بر تو یا رسول الله. یا یا رسول الله گفتن شرک یا نه طلب رحمت کردن از اونها شرکه؟ بعد میگه توسط برخی جاهلان در آن جعل شده و با قبل و بعد همین دعا که توحیدیست نمیسازه. بعد میگه با عقاید شیعه نمیسازه، ولی با جهالت چه میشود کرد؟ جاهلان همین قسمت را بلند و با هم متحدن میخوانند. این هم خاطرات حد قسمت دهم این آقا که من دیگه در اون استفتایی که از مراجع کرده بودند و حدود 10-15 مورد است حرفهای کفرآمیزش رو نوشته بودند. خب ایشون میگفت به من بهتان زدن و من برای اینکه نگه بهتان زدن، من عیناً تصویر کانالش رو آوردم، احمد عابدینی بازاندیشی دینی، یا بگیم تخریب دینی بهتر است تا بازاندیشی دینی، باز تخریب دینی. خاطرات از قسمت دهم، خاطرات از قسمت برای شما عرض کنم 30 که با عقاید شیعه نمی سازد، کلمات شرک‌آلود قرار داده شده. بله، و همچنین مطالبی ایشون میاره و جالب این است که میگه الهی عظم البلا سندش ضعیف است، احتمال میدهیم اصلش درست بوده. یعنی ایشون از الفبای رجال هم خبر نداره، یعنی اصلش درست بوده یعنی سند داشته دیگه. مگر میشه یک روایتی بگیم اصلش درسته و سندش ضعیف باشه؟ اینم خاطرات حد قسمت 43، این هم خاطرات حد ایشون قسمت 63. من دستبندی کردم اینها را، یا محمد یا علی با بقیه دعا ناسازگار است، یا محمد یا علی کلمات شرک‌آلود است، یا محمد یا علی با عقاید شیعه نمی سازد، جاهلان همین قسمت را بلند و با هم متحدن، با جهالت چه می شود کرد؟ در طواف شعار امام زمانی میدهند یا علی میگویند که به راحتی همه مسلمان ها ما را مشرک بدانند. خب حالا شما اونجا هستند بگید یا نگید، اونها صدها بلکه هزاران فتوا داده اند بر شرک شیعیان. حدیث کسا بر جهالت مردم و اله و جهالت مردم می افزاید. زیارت عاشورا در غیر روز عاشورا نباید خواند. و العزم البلا سندش ضعیف است. قالیان عبارت یا محمدی یا علی در آن افسوده شده. و ایشون در این ماه رمضان یک حرفهای آورد که واقعا آدم خجالت می کشه اصلا مطرح کنه. حالا من بخشی از اینها را جواب دادم. خب ایشون در آداب دعا قسمت 18، در آداب دعا قسمت 21، در آداب دعا برای شما عرض کنم قسمت این رو بله هم دنباله قسمت 21 هست. دستبندی کردم من اینها را، فقط دستبندی ها را می خوانم. درخواست لیوان آب از مرده عاقلانه نیست. حالا من نمی دانم چی بوده، رفته کنار قبر از یه مرده تشنه بوده اونجا گفته لیوان آب به ام بده من بخورم. شهیدان زنده اند مراد این نیست در خیابان ها راه می روند یا در سنگرها نگهبانی می کنند. بچه ها و خانواده امام حسین از بدن تکه تکه حضرت عباس علیه السلام آب نمی خواستند. یعنی این مسخره کردن عقاید شیعه هست. کسی از حضرت عباس بعد از شهادت آب نمی خواهد. جایز نیست که از او بخواهد با طی لرز به شام برود یزید را خفه کند. خانواده امام حسین از او بعد از شهادت از او نخواستند آن لشکر را با غضبی از بین ببرد یا با تیولرز به شام برود و کاخ یزید را ویران کند. ائمه قبل از شهادت قدرتی نداشتند. آیا بعد از چند سال با ساختن گنبد بارگاه و ظاهر قدرت پیدا می کنند؟ شخص از دنیا رفته، چه شهید چه غیر شهید، هیچ توان جسم و روحی بالاتر از توان دوران زندگیشون ندارند. یعنی اصلا این در حقیقت انکار ده ها آیات قرآنه. از نظر عقلی و عقلایی جواب تمام اینها منفی است. عوام مرادشون از بردن نام امام همان خداست. یعنی کسی میگه یا حسین، مرادش یا اللهه. حالا من نمیدونم ایشون دوران عوامش اینطور بوده یا خدا نکرده پدر مادرشون اینطوری بودن قیاس کرده. ما تا بال نشنیدیم هیچ عوامی بگه من میگم یا امام رضا یا امام حسین، مرادم خدا هست. و جاهلان خدا و امام را یکی میدانند. عوام خدا را مانند شاه می دانند، امام مانند وزیر دربار. چون شاه وقت ندارد و همه کارها رسیدگی کند، وزیر آنها را دستبندی می کند به سمع نظر شاه. این در حقیقت استهزاء عقاید شیعه هست و واقعا بوی ارتداد کفر می آد از این عبارت. امام را واسطه می دانه که کلام آنان را به خدا برساند. خب این آیه قرآن هست. وابتغ الیه الوسیله. برخی شفاعت و توسل را به همین معنا می دانند. بعد مگر محمد علی کافی نبودند، یاری کننده نبودند که امام زمان را هم صدا می کنند. در عظم البلا ما میگیم یا محمد یا علی اکفیانی فا اینکما کافیان، یا مولانا یا صاحب الزمان ادرکنا. آمده میگه اگر محمد علی مثلا کفایت نکردن ما میخواییم چیز کنیم؟ شما در دعای روشن کبیر هزار تا نام خدا را میخوانید، بس نام اول کافی نیست، نام های بعدی را میخوانید شما. چگونه این را دقت کنن دوستان، این دیگه واقعا نمیدانم. این حوزه علمیه اصفهان و نجف‌آباد خوابن، خودشون رو به خواب زدن، خبر دارن از اینها، خبر ندارن. به قول شاعر میگه این کنت تدری، برای شما عرض کنم، تتلک مصیبتون و این کنت لا تدری فالمصیبت اعظمون. میگه چگونه امام زمان به فریاد دیگران برسد در حالی که خودش برای حفظ جانش غایب شده. مثل این که ما میگیم با حضرت عیسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام چگونه مرد زنده می کرده، ولی وقتی که یهود آمدن او را بکشن خدا او را به آسمان ها برد. یا بیایم بگیم مثلا میگه اگر امام زمان ظاهر شود او را میکشن، پس او به فریاد خودش نمیتواند برسد، چگونه به فریاد دیگران برسد؟ مثلا حضرت عیسی مرده زنده میکنید، خب میگم اگر مرده زنده میکنه چرا مادرش رو از دنیا رفت نگذاش مادرش بمیرد، زنده نکرد؟ یا افراد دیگری از منصوبینش رو، مثلا خالهش رو، داییش رو، غیرهش رو، اینها رو زنده نکرد؟ پیامبر در طائف در حمله بچه ها با سنگ نتوانست خودش را کفایت کند، پس از رحلتش چگونه سنگ خوردنهای ما را کفایت می کند؟ پیامبر در جنگ احد زخمی شد، دندانش شکست، او چگونه پس از رفتن از دنیا قدرتش زیاد شده؟ اینها نمونه از یا و سرائی های این آدم خبیث و پست و رذله. من دیگه ما اون آیه شریفه خدا در سوره جمعه در رابطه با علمای یهود میگه ما میترسیم به علمای یهود توهین بشه درباره ایشون به کار ببریم، مثل الذین هم بالتورات. یا آیه که درباره بلعم با اورا هست، تصور میکنیم اگر اون رو بگیم به بلعم با اورا توهین شده، چون هزار شرافت داره پیش این. باید بگیم همین و هم کل انعام بل ازل. من نوشتم آیا بدین حضرت امام خمینی قدس الله نفسه که به خاطر یک گوینده صدا و سیما که گفته بود الگوی ما باید امروز خانم اوشین باشد، گوینده و مسئولین صدا سیما را آنچنان گوشمالی کرد که تا ابد در تاریخ رسانه ثبت شد. حضرت امام با یک فتوا صد مسلمان رشدی را، سلمان رشدی را به خاطر مطالب یاوش برای همیشه بیچاره کرد و هر گونه آسایش آرامش را از او سلب کرد. نسبت به آیت الله قدیری که خب اجتهاد ایشون رو خود امام شهادت بر اجتهادش داد، به خاطر برداشت نادرست یه نامه ای نوشتن، نه همه تو اینترنت هست، از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف میکنم، از جناب عالی توقع نبود که این گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهید، شما را نصیحت پدرانه میکنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید، تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد واقع نشوید. آقای عابدینی، اگر حضرت امام زنده بودن این برداشت نادرست و سخنان باطل شما را که از بی سوادی و وهابیگری شما سرچشمه گرفته می دیدن چه می فرمودن؟ چه عکس العملی داشتند؟ آیا احتمال نهید امام خمینی اگر در قید حیات بود شاید حکم خلع لباس شما را صادر می کردن و در ازای هر یک از حرفه های باطل شما را محکوم به تعزیر و شاید و شاید و شاید هم شبیه فتوای سلمان رشدی در حق شما صادر می کردن؟ بعد نوشتم آقای عابدینی، من شما را نصیحت دوستانه نه برادرانه می کنم، دست از این سخنان بی اساس ضد قرآن و سنت بردارید، و به دامن قرآن و اهل بیت برگردید. بدون تحقیق بررسی دقیق سخن نگویید. پیشنهاد میکنم قبل از آن که رسوایی شما جهانگیر شود و تمام راه‌های جبران مسدود شود، کانال خود را تعطیل و حذف کنید که ادامه کار جز نشر افکار باطل ضد قرآن و ضد فرهنگ اهل بیت ندارد. و این را هم بدانید تحمل مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی هم حدی دارد که اگر به این سخنان باطل که مصداق اهانت به مقدسات شیعه و تشویش اذهان است ادامه دهید، شاید شبیه حکم فوق در حق شما صادر شود. تا اینجا نقل و یک سری جوابهای احساسی بود. حالا ما میخواییم جواب اساسی و علمی بدهیم. ما 6 تا پاسخ به ایشون دادیم. حالا ببینیم امروز تا به چند تا میرسیم. پاسخ اول، همخانه تفکرات شما با وهابیت. شما از این که کسی به شما وهابی بگه خیلی ناراحت میشوید. حتی در مناظره من وقتی گفتم ابن تیمیه هم قائل به شأن نزول آیات است، شما ناراحت شدید و داستان خیلی نادرست حمام و فرو بردن چند تا نقطه که با جایگاه علمی شما و حضور اساتید در جلسه منافات داشت فرمودید. ولی چه فرقی است میان این عقیده باطل شما که یا محمد یا علی ادرکنا را شرک میدانید با عقیده وهابیت که میگن یا علی و یا حسین گفتن شرکه؟ من آمدم لجنه افتای عربستان سعودی را بردم. از اینها اجازه بدید اصلا خود جلد دوم فتاوی و لجنه دائمه للبحوث العلمیه فتوای رقم 1661 سوال کردن که در قسمت مراکز عراق و غیره جماعتی بر مذهب جعفریه هستند و اینها یدعون علی و الحسن و الحسین و سایر سادات هم فی شدت و رخا، یا علی میگن یا حسین میگن یا حسن میگن در گرفتاری ها و در غیر گرفتاری. جواب چیه؟ جواب: اذا کان الامر کما ذکر السائل من ان الجماعت الذین لديه من الجعفریه یدعون علی و الحسن و الحسین و سادتهم فهم مشرکون مرتدون عن الاسلام، اینها همه مشرکن مرتد از اسلامن و ذبیحه اینها را نباید خورد. خب شما بفرمایید، ایشون آمده میگه آقا یا علی یا حسین گفتن شرکه، جناب آقای عابدینی هم که دیدیم که میگه در این دعای الهی از اومال بلا مطالب شرک وارد شده. خب چه فرقیه؟ شما میگی یا محمد یا علی ادرکنی شرک است، این آقا هم که میگه یدعون علی و الحسن و الحسین شرک است. فقط این جمله بعدی را هنوز روتون نشده بفرماید که نا مرتد از اسلامن. حالا نوبت به این کی میرسد و لازم نیست وقتی آمد گفت کلمات شرکالو در این دعا هست و خواننده را مشرک میداند. خب حکم مشرک و حکم شرک در اسلام کاملا واضح و روشن هست. جالب این هست وهابی ها برای تأیید حرف خودشون از آیه ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم استفاده می کنن. ایشون هم به همین شکل، هیچ تفاوتی ندارن. شما ببینید این همه تأکید، این آداب دعا قسمت 16 از کانالیشون هم ما گرفتیم، تصویرش هم هست، باز تخریبی دینی. این همه تأکید برای خواندن خدا و اینکه در قرآن هیچ نبی و رسول و ولی غیر خدا را نخوانده است، که این خودش یک افترایی است بر قرآن و انکار قرآنه که خودش ارتداد آوره. هیچ نبی رسول ولی غیر خدا را نخوانده است. یا ابانا استغفر لنا چیه بس؟ یا اون کسی که میاد از حضرت موسی میگه طلب استغاثه میکند، این چیه بس؟ آیه شریفه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول چیه بس؟ و اذا قیل لهم تعالوا استغفر لکم ولو، اینها چی هست بس؟ اینها در قرآن، حداقل قرآن رو درست بخون شما، یک دفعه قرآن رو مطالعه کن تا آخر. بعد ایشون میگه در قرآن با صراحت آمده ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، کسانی که غیر خدا را میخوانند اینها هم بندگانی مثل خودشون هستند، مثلا یا علی یا حسین، اینا مثل خود شما هستن، فرقی با شما ها ندارن. برای اینکه به ما بفن غیر خدا را نخوانیم. خب این رو ببینید شما، بعد ملاحظه کنید، این هم جلد دوم فتاوی لجنت دائمه هست. اینجا میاد میگه جماعتی از این مدها میگن یا مدد یا سیدنا الحسین فانه شرک اکبر یخرج قائله من ملت الاسلام، دلیل ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. خب فرقش چیه؟ چه تفاوتی کرد؟ این آقا آمده در لباس روحانی، چهار تا اجازه اجتهادی از بزرگان رو حالا رفته، چه فریبی داده، چه کارایی کرده، چه کسانی رفتن شهادت دادن. من نوشتم والله اگر این آقایان یکی از مقالات شما را خوانده بودن، اینقدر دین داشتن که بیان به شما اجازه اجتهاد ندن. کسلا شما اجتهاد رو نفهمیدید چیه. آمده میگه این همون وهابیت که میگه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، این عبارت رو این آقا در کانال خودشون آوردن. ببینید هیچ تفاوتی با وهابیت ندارد. دیگه والا نمیدونیم چیکار باید کرد. حالا جناب آقای صالحی بزرگوار، این رفیق شما یا نه مزرد رو همشهری شما، خب چیکار کنیم ما با این؟ ما در اونجا گفتیم ما حاضریم بریم مناظره هر کجا باشه، در اصفهان باشه، نجف آباد باشه، قم باشه، قزوین باشه. ایشون در یک مقاله نوشته که ایشون ما رو به قزوین دعوت کرده، چون قزوین جای بدنامیه، ایشون قصد بدی با ما داشته. دیگه حالا دیگه نمیدونم چیه قضیهش، والله ایشون دیگه این ذهنشون خرابه، یعنی هر کس رو دعوت کردن قزوین یعنی نیت بدی دارن، نمیدونم والله. دیگه حالا ما در اون عالم زر یک گناهی کرده بودیم، در قزوین به دنیا آمدیم. ما بارها بودیم آقا ما اصالتاً آبا و اجدادن اهل سبزوار مشهدیم. برای شما ارزانم همشهری آقا امام رضا سلام الله علیه هستیم ما. حالا جد ما آمده اونجا برای تبلیغ در قزوین، اونجا ازدواج کرده، حالا اراده الهی هم تعلق گرفته که ما در قزوین به دنیا آمده باشیم. دیگه علایه حال این که از دیگه اشکالی برای ما نتونسته ایشون بگیره. ایشون آمده میگه ما را دعوت کرده به قزوین، ایشون قصد سوئی به ما داشته. حالا نمیدونم والله من چی بگم در این خلاصه، دیگه بیش از این دیگه ما بقی به خود شما بزرگواران. خب من نوشتم ببینید فرقی، چه فرقی میان این حرف بی اساس و ضد قرآن شما با حرف وهابیت. پس جواب اول این شد که و همچنین باز شما ببینید در فتاوی لجنت دائمه جلد سوم، خب ایشون میگه هیچ تفاوتی نیست میان ائمه قبل از مرگشون و بعد از مرگشون، هیچ تفاوتی نداره. وهابیه میگه من استغاثه بالاولیا فی بعد موتهم او فی حال فهو مشرک، دعاء النبی فی کل حالتین، چه در حال حیات چه در بعد از رحلت، ول استغاثه بهم شرکون قبیحون. خب ببینید تمام حرفایی که ایشون داره میزنه کپی هست از حرف وهابیت. این یک جواب. عزیزان قشنگ دقت کنن، حالا من تلاش میکنم که اگر حالا یه مقداری مساعد باشه و یه مقداری بتونم امروز این مقاله را تکمیل کنم، در سایت بگذارم، دوستان از سایت بردارن و منتشر کنن، مثلا از دوستان عزیزی که مربوط به اصفهان و نجوابات هستن. به نظر من اگر همین رو بردارن اونجا چاپ کنن منتشر کنن، هزینه چاپشم بنده تقدیم میکنم حضرت حاجی صالحی و رفیق بزرگواریشون، من همیشه اسم شریفشونم یادم میره. بله اگر واقعا امکانشون هست این رو به صورت یک جزوه چاپ کنن، بنده حاضرم هزینهش رو بدم، ولی پخشش دیگه به عهده آقایان. بله پاسخ دوم، مخالفت تفکر شما با نظرات مراجع ازام. خب نوشتم آقای عابدین شما می نویسید یا محمد یا علی با بقیه دعا ناسازگار است، یا محمد یا علی شرک‌آلود است، از سوی نادانان یا مغرضان جعل شده، با عقاید شیعه نمی سازد، ولی مراجع بزرگواری همانند آیات عظام خویی شیخ جواد تبریزی سیستانی و دیگران یا محمد یا علی را از باب توسل به اهل بیت و آنان را وسیلهی به سوی خداوند متعال می دانند و به آیه شریفه 64 سوره نساء 35 سوره مائده هم استناد می کنم. من آمدم اجازه بدید من عین کتاب آیت الله العظما برای شما عرض کنم، سیستانی شیخ جواد تبریزی را در رابطه فی المسائل العقائدیه از شیخ جواد تبریزی. ما هو و من این رو کمی دروش کنم عزیزان خوب ببینن، ما هو و رأیکم الشریف، ای بابا چی شد از وقتی بطر میکنیم مشکل درست میکنه. بله ما هو و رأیکم الشریف به دعا الفرج المبارک الفیه قائل الذي فيه العبارة القائلة يا محمد يا علي يا علي ثاني لا بأس بذلك، شون جواب داد اشکالی ندارد، لأنه من باب التوسل به اهل البيت و هم الوسيلة الى الله والله العالم. خب پس شما داری میگی آقا شرک، ایشون میگه من باب التوسل به اهل بیت. از اون طرف باز آیت الله العظما خویی و همچنین آیت الله العظما شیخ جواد تبریزی کتاب صراط النجات فی عدد استفتاءات که آیه خویی نوشته، شیخ جواد تبریزی هم تعلیقه زده. ما هو و حکم قولنا ادرکنا یا علی یا ابلغیس ادرسنا و غیر ذالک. آقای خویی قول القائل ادرکنا یا علی لا مانع من و هو یبسط التوسل به الله. وقتی میگه ادرکنا یا علی، یا علی به دادم برس، این مخواد توسل به خدا داره. و هل هناک مانع من قول الغریق او الحریق و من الیهما حین یستغیس به من ینگز و فقون فیقول یا فلان انگز، کسی در حال غرق شدنه میگه فلانی من نجاتم بده، آیا شرکه؟ بعد ایشون میاد میگه و هنا که آیت فل قرآن تأیید ذالک، این مهمه، در آیه قرآن هست که تأیید میکند این را. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. این فرمایش آقای خویی. آقای تبریزی امام ده اضافه کرده یضاف الی جوابه قدس سر، یعنی جواب سید خویی، و یزاد علی ذلک، اضافه بر این قول خداوند است و ابتغوا الیه الوسیله. این آیه 35 سوره مائده است، این 64 سوره نساء است. باز از آقای خویی رضوان الله تعالی علیه سوال کردن هل یجوز طلب الولد اول رزق اول حفظ اول امان من المعصومین مبارشن مباشرتن، من بیام بگم یا علی بچه بهم بده، یا علی روزیم رو زیاد کن، یا امام زمان من حفظ کن، یا امام حسین به من امان بده، مباشرتن، نبگم از خدا بخوا. ببینید عزیزان خوب دقت کنن، نیت طرفم این است که اینها خالق نارازق نیستن، اینها وسیله به خدا هستن، هر کس میاد از اهل بیت رو صدا میکنه اینها را مظهر اتم اسما و صفات خدا میدونه. آقای خویی جواب داده لا بأس بذلک القصد، هیچ اشکالی ندارد، هیچ اشکالی ندارد. آقای تبریزی هم اولش داره، اگر من در یک جا حاشیه نزدم نظر من هم عین نظر استاد آیت الله لزما خوییه و استدلال کرده ایشون به دو تا آیه وابتغوا الیه الوسیله آیه 35 سوره مائده و یبتغون الی ربهم الوسیله آیه 57 سوره اسراء. خب ببینید این نظر مراجع ما هست، این هم نظر این آقا هست. باز آقای خویی و آقای جواد تبریزی، بله همون دنباله همون هست، لا بأس به توصیدهم و الاستشفاء بهم من الله که وسیلتن فی قضائه و هوا، هیچ اشکالی ندارد ما ائمه را واسطه قرار بدیم و از اینها طلب کنیم که پیش خدا شفاعت کنن برای ما، مثل وسیله در قضای حوائج دیگران. این آقا میاد میگه بله ائمه علیهم السلام عوام میان خدا را یه شاهی میدانن، ائمه را کارگزارانش، حوائج مردم را دستبندی میکنن و خدا عرضه میکنن. این فرمایش آقای خوییه، میگه هیچ اشکالی ندارد که ما اینها را واسطه قرار بدیم، از اینها طلب شفاعت کنیم و خدای عالم هم رغب فی التوسل، مردم را تشویق کرده برای توسل به اهل بیت، فرموده وابتغوا الیه الوسیله. این هم باز سؤال 13 یعنی همون دنبالی همون برای شما عرض کنم چیز هست. خب شما ببینید، البته این من نظرم رفت بخوانم، عزیزان دقت بکنن، این صراط المستقیم صراط النجات، این سوال کردن جواب اینه، من عذر میخوام داری اشتباه شد، عزیزان دقت کنن، بله سوال کردن المتعارف حال النهوض و القیام او حال ای عمل لاستنجاد بالنبی او الامام علی و احد الائمه. مردم بعضی ها میخوان بلندشن میگن یا علی، میخوان راه برن میگن یا علی، میخوان نمیدانم کاری انجام بدن میگن یا علی، این اشکالی دارد میگن یا رسول الله، میگن یا حسین. ایشون در اینجا دیدیم جواب دادن بر این که لا بأس به توصیدیم و الاستشفاء بهیم. به قول معروف میگن یک دزدی رفته بود خانه یک مداحی، تمام هست نیست خونه مداح رو جمع کرده بود، بسته بود، سنگین بود، هی میگفت یا علی، نمیتونست بلند کنه. این مداح بدبخت بیچارم از ترس صورت نمیکرد با دزده درگیر بشه. برگشت گفت که بابا من یه عمر یا حسین گفتم اینا را جمع کردم، شما میخواید با یک یا علی گفتن اینا را برداری ببری؟ بابا دزدهای ما هم اینطوری هستن، برای شما عوام ما هم، این هم که مراجع ما هستن، دیگه ما دنبال کی هستیم؟ ما آیا اینی که اسم سایتشون رو دارن میگذارن باز اندیشی؟ بیان آقا تخریب اندیشی عقاید شیعه، تخریب عقاید شیعه. آیا شما بهتر میفهمید یا مراجع ما بهتر میفهمند؟ ما نرفتیم از شیخ صدوق و شیخ طوسی و سید مرتضی و اینها بیاریم، از مراجعی که دیگه همه مردم میشناسن، الانش هم میلیون ها مقلد دارن در سراسر جهان. باز در اینجا سوال کردند از برای شما عرض کنم آقای سیستانی، دقت کنید اونها از فرمایشات آقای خویی بود، آقای عاشق جواد تبریزی. اینجا بفرمایید از آقای سیستانی سوال کردن، عزیزان خوب دقت بفرمایید. فاسأل عن جواز طلب رزق اول ولد اول حفظ اول شفا من المعصومین مباشرتن. کسی بیاد مباشرتن از ائمه و معصومین روزی طلب کند، یا امام حسین به من روزی بده، یا امام حسین به من خونه بده، امام حسین به من بچه بده، امام حسین من حفظم کن، امام زمان به من شفا بده، آیا این اشکالی دارد یا نه اشکالی ندارد؟ ایشون برگشت کلا هرگز اشکالی ندارد، بل انهم الوسیلت الالله تبارک و تعالی، اینها وسیله و واسطه ما هستن بین ما و بین خدای عالم. لا يفعلون شيئا الا باذنه. بعد ایشون در اینجا میگه هازا جائزون قال سبحانه وابتغوا الیه الوسیله. خب ما چی بگیم؟ ما دیگه این نمونه ای از اینها. و یک مسئله هم خدا بیامرزد آقای اسد محسن امین دارد، اینم عزیزان خوب دقت کنند، منم اجازه بدید فقط از کتابش بخوانم دیگه اون مطلب را نیارم. کتاب کشف الارتیاب فی اتباع محمد ابن عبدالوهاب، تقریبا میشه گفت جز اولین کتابهای ضد وهابی بود که توسط مرحوم سید محسن امین صاحب کتاب اعیان شیعه نوشته شده، صفحه 220. ایشون در اینجا میاد چه کار میکنه؟ جواب میده. این جوابها را دقت کنید در برابر حرفهایی که محمد ابن عبدالوهاب زده که میگه یا علی یا حسین گفتن شرکه. ایشون میگه ول جواب ان الدعاء والاستغاثه بغير الله يكون على وجوه ثلاثه. ببینید استغاثه بغير الله، قشنگ دقت کنن دوستان عزیز، کسی استغاثه بغير خدا کنه، دیگه پیغمبر که نسجد بله خدا نیست، قطعا غیر خداست، امیر المومنین امام حسین غیر الله هم دیگه خدا که نیستن. یکون علا وجوه سلاسه، سه دسته هست اینها، من یه مقداری بتونم بزرگش کنم که دوستان ببینن، ولی به شرط این که خراب نشه. بله ببینید دوستان عزیز، میگه سه دسته هست اونهایی که از ائمه حاجت میخوان. اول ان یحتف به اسمه مجردن، مثل ان یقول یا محمد یا علی، یا اهل سنت بگن یا عبدالقادر یا اولیاء الله یا اهل بیت و نحو ذلک، کاری نداره، فقط میگه یا محمد یا علی. آیا این اشکال داره یا نداره؟ این یه دسته. دوم میگه یا فلان کن شفیع الالله فی قضاء حوائجی، یا رسول الله یا علی یا امام حسین شفیع من باش در نزد خدا حاجتم برآورده شود، یا از خدا بخوا حاجتم را برآورده کند. سوم ان یقول اقض دینی اوشف مریضی اوینصرنی علی عدوی و غیر ذلک، میگه یا رسول الله یا علی قرضم را ادا کن، مریضم را شفا بده، من در برابر دشمن پیروز گردان و غیر اینها. بعد میگه ولیس فی شیء من هذه الوجوه الثلاثه مانعون ولا محذورون. ما دیگه مرحوم سید محسن امین از فقهای بزرگ، از مبارزین خط مقدم خلاصه مبارزه با وهابیت، ایشون هم حرفشون اینه. بعد میگه ولو فرض اننا جهلنا قصده، که این آقای عابدین میگه بله اینها که میگن یا علی یا حسین هدفشون خدا دارن، علم غیب دارد ایشون یا شیاطین بر او وحی میکنن. آقای سید محسن امین میگه ما قصد اینها را نمیدانیم چیه، لوجب حمله علی ذلک، ما واجب هست کلمات اینها را حمل کنیم بر این صورتی که گفتیم اشکالی ندارد، نه بیان بیم آقا مرادش میگه یا علی یعنی مرادش خدا هست، یا حسین میگه مراد از امام حسین خدا هست، سوا اون صدر من عارفین او آم میگین. چرا؟ ما باید حمل صحت کنیم لوجوب حمل افعال المسلمین و اقوالهم علی الصحة مهما امکان. ما یمکن مادامی که امکان پذیر است باید افعال مسلمین را حمل بر صحت کنیم، حتی یعلم الفساد. حتی یک دفعه یک کسی دوست بعضی از افرادی که می آمدن زمان ائمه علیهم السلام نسبت به ائمه نستدیر بالله ادعای الوهیت می کردن، ادعای نبوت می کردن، بله اونها اصلا مرتدن، کافرن، واجب القتلن، در او هیچ شک شبهی نیست. بله و عدم و جواز تکفیر المقرب شهادتین، و ما نمیتوانیم کسی که مقرب شهادتین هست تکفیر کنیم. این در حقیقت دوتا جوابی بود ما به اینها، به این آقا دادیم و باز گفتیم که آقایان بیان عبارتهای این آقا را دوباره مرور بکنن، اشکال های قسمت آداب دعا قسمت دوم. ببینید اینها، این آقا چه حرفایی دارد که واقعا ما نمیدانیم. بعد میاد مشکل نست که ما ایرانیان عربی بلد نیستیم. آیا عابدین شما بزرگواری کنید یک به جای اینکه کانالی درست کنید عقاید شیعه را اینطور تارمار کنید و افتراء شرک و کفن مسلمان ها ببندید، یک کلاس عربی را بندازید، یه ثبت نام کنید که مردم ایران بیان در محضر شما عربی یاد بگیرن. والله من نمیدانم، حالا اگر فرض بفرمایید یه چهار تا عوام عربی بلد نیستن، آقای سیستانی هم عربی بلد نیست، آشق جواد تبریزی عربی بلد نیست، سید محسن امین که اصالتا عرب عربی بلد نیست، این مراجع ما عربی بلد نیستن، نمیدانم والله ایشون چیش هست. حالا نمیدانیم، ما خبر که نداریم، چون ایشون همش میگه شاید، شاید زیاد داره، شاید پولهای کلانی از نهای وهابیت، از ناحیه بعضی از مغرضین، بعضی از کسانی که فساد سیاسی دادن و غیره دارن، میخوان ایشون رو علم کنن در برابر دیگران، حالا پولهای کلانی در اختیارشون قرار، ما نمیدانیم، ما نمیگیم، یا رفیقهای نابابی ایشون داره، اونها دارن ایشون تحریک میکنن، یا بعضی از اساتید نابابی داشته این افکار باطل در ذهن ایشون آورده، ما نمیدانیم چیه، یا لقمه های حرامی خورده و نتیجه لقمه های حرام این چنین حرفه های نادرست نسبت به شیعه هست، یا یک گناهی کرده نتیجه برای شما سلام همون آیه شریفهی که حضرت زینب در برابر یزید خواند، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. حالا نمیدانیم چیه، یا نه خدای نکرده، خدای نکرده نستجید بالله، لقمه حرامی است که پدرش در اختیارش قرار داده، ما نمیگیم، یا شیر ناپاکی است که خورده، ما نمیگیم اینها را، ولی خب بعضی ها دارن نسبت به ایشون در فضای مجازی اینها را میگند. خب وقتی شما میایید اینطور حرفه های چیز رو مطرح میکنید، این از 6 تا پاسخ، ما 2 تا را امروز عرض کردیم، 4 تا پاسخ دیگری هم هست که انشالله اینها رو ما با حول قوه الهی فردا ما در خدمت دوستان انشاءالله هستیم. حالا دوستان یه سوالاتی در لابلا فرمودن، ولی من چون دیگه چیزی که باز میکنم، بله بله یه سوال ظاهرن من دیدم، یه آقای سوالی از آقای بهجتی، بله استاد حرف ایشون در کمک خواستن از پیامبران، کمک خواستن دیگران، نه کمک خواستن پیامبران از غیر خدا، لذان مواد شما آیات را آوردید. خب بابا آیه 57 سوره اسراء، یبتغون الی ربهم الوسیله، یعنی الانبیاء و الملائکه، آیه ما داری دقت کن پسر خوب، جناب آقای بهجت بزرگوار، آیه 57 سوره اسراء، توسل انبیا و توسل ملائکه هست. بله استاد، مفاتیح نوین همان مفاتیح نوین به استاد فلان تحت، من غیر از مفاتیح الجنان آقای آشق جواد تبریزی هیچ کدام از اینها را برای شما عرض کنم، خواندنش برای، یعنی من شاید مشکل مال منه، حال نمیده به من، من با پسر ایشون در یک سفر حج هم اتاق بودیم، آقای مصباح زاده که همون چند سال قبل مرحوم شدن، آخرین فرزند صاحب مفاتیح بود، از ایشون خواستم، گفتم که سوال کردم آقا این همه کتاب دعا نوشته شده، شیخ طوسی مصباح المتحجد، کف امی بلد الامین، دیگران دیگران، ولی هیچ کتاب دعایی مثل مفاتیح الجنان جهانگیر نشده، ما حتی خارج هم میریم بعضی از خونه ها قرآن نیست ولی مفاتیح هست. گفت پدرم از همون اولین کلمه‌ای که شروع کرد برای مفاتیح هدیه کرد، ثواب کسانی که مفاتیح می‌خوانند استفاده می‌کنند به روح پاک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، علت شاید فراگیر شدن مفاتی این هست. حالا اگه حال این حالا بزرگواران دیگرم نوشتن، مراجع دیگرم نوشتن، ولی اینها یک دفعه چاپ خورده و دیگه چاپ دوم سوم دیگه نخورده دیگه. اضافه بابا دیگه این حدیث من بلغ دیگه به تعبیر حضرت امام از احادیث قطعیه متواتره هست و تسامح در ادله سنن رو ما همه جا قبول کردیم. حالا این رو ائمه فرموده باشن یا نفرموده باشن، فرموده اگر کسی دعایی را بخواند به این نیت که ما گفته ایم، خدا یعلم اون ثوابی که در اونجا نوشته شده به او میدهد. و این لم اقوله، اگر سمن پیغمبر نگفته باشم. بله استاد، طبق روال سال رو چهارشنبه پنجشنبه تو کلاس مجازی تعطیل است یا برقرار؟ من نمیدانم، البته من حالم خیلی مساعد نیست، هنوز ما یه مقدار چیز نشده. اگر دوستان آمادگی داشته باشند برای چهارشنبه ما خدمتشون هستیم، اگر نه آمادگی نداشته باشند، شما این بحثی رو شروع کردیم، ما میتونیم فردا چهارشنبه حداقل این بحث رو، این 6 تا جوابی که ما داریم مامونه. ولی اگر برای شما عرض کنم، ولی دوستان که میفرمایند بر این که هستیم 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 هستیم، بنده هم هستیم 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 هستیم، هیچ فرقی نمی کند، ما در خدمت شما بزرگواران هستیم. برای شما عرض کنم بر اساس ایاک نستعین در هم در نمازات دو مرتبه، اگر قرار باشد یا محمد یا علی، هر نوع توسل به ائمه معصومین شرک باشد، باید گفت تمام بشر مشرک هستند، چون همه از همدیگر کمک میگیرند. این همون عبارتی است که آقای ابن حجر مکی در رد وهابیت آورده. ایشون دو تا کتاب دارد در رد وهابیت، اگر من حافظم یاری کند، یکی فتنه الوهابیه هست، یکی دیگرم که دیگه الان اسمش الان تو ذهنم نمیاد. دو تا کتاب علیه وهابیت نوشته ایشون. در این دو تا کتابش نوشته اگر چنانچه عقیده وهابیت صحیح باشد، تمام مسلمان ها مشرکن، تمام مردم روی زمین مشرکن، چون از همدیگر، حتی همین وهابی ها به خانمش میگه به من آب بده. آیا این من غیر الله استعین هست یا نه؟ به بچهش میگه اون خودکاره به من بده. آیا این استعانت از غیر الله هست یا نه؟ این فرمایشی که عزیزمون جناب آقای فراهانی دارن این همون فرمایشی است که جناب آقای ابن حجر هیتمی یا مکی متوفای 974 در کتابهای مختلفیشون، 3 تا 4 تا کتاب داره، حالا من گفتم 2 تا 3 تا 4 تا کتاب علیه وهابیت داره، ایشون در اونجا کاملا این بحث را مطرح کردند. بله درس روزهای قلب کی بارگذاری می شود؟ والا نمیدانم، بارگذاری که شده. بله ایشون الان عزیزمون که از عزیزان فنی هستن که اینجا هستن، بله میگن مطالب را مثل جلسه اول بگذاری. این رو ما انشاءالله این عزیزمون که تشریف میبرن الان مؤسسه، میگه ما کارهای دیگری که دارن همه را تعطیل کنند، کل این بحثها را بارگذاری کنند، هم صوتی، صوتی که خیلی راحته، حتی من امروز ازشون خواستم اینها را بدن تاگ بکنن، یا من همین چیز رو میگذارم اونجا دیگه، این مال امروز و این 2-3 روزه رو اصل فایل شما میگذاریم روی سایت. ولی خب ما تحلیل هایی که داشتیم دیروز روز روی بعضی از روایات، خب این تحلیل ها دیگه در روایت نیست، در متن فایل ما نیست. حالا ما میگیم احتیاطا اینها را چکار بکنن، اینها را هم تاگ بکنن و عزیزان ملاحظه کنند و بگذارن. و بله، من اتفاقا در ماه رمضان یک پیامی به ایشون برای ایشون فرستادم، البته الان چیزی گفتم به کوری چشم کسانی که الهی عزم البرا را شرک می دانند، الحمدلله تمام رسانه های ما همه، کانال 1، 2، 3، 4، 5 غیره، همه کانال ها بعد از افطار الهی عزم البلا را می خوانند و تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمان ها، علما، مراجع هم همصدا با صدا و سیما الهی عزم البلا را می خوانند. بله، یکی فتنت الوهابیه است که مال زین دهلان هست. خب اینه من گفتم شد دو سه کتاب دیگه داره در رابطه با علیه وهابیت، فقط تنها این نیست، چند تا سه چهار تا کتاب آقای ابن حجر هیتمی یا ابن حجر مکی علیه وهابیت داره و خوب هم کار کرده ایشون و آدم ملاست. حالا به ابن حجر عسقلانی از نظر قدرت علمی نمیرسه. بله، بعد این عزیزمون نوشتن که خواندن الهی عزم البلا گفتن یا در نماز از نماز محسوب می شود. حالا ببینید در سر درسم آقایان اشکال کردن، بعضی از بزرگواران میگن در قنوت نماز و غیره یا محمد یا علی در نماز نگید. بنده درس کردم، نظر بنده مخالفه، دلیل هم برای این دارم. السلام علیک ایها النبی، یعنی السلام علیک یا رسول الله. اگر خطاب به غیر خدا در نماز مبطل باشد، السلام علیک یا رسول الله باید مبطل باشه دیگه. در سجده سهو برای شما عرض کنم بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. حالا هر کس مقلد هر مرجعی است، نظر اون مرجع براشون محترم هست. و من آخرین جوابی که دادم، جواب ظاهرم ششم باشه، آمدم تمام مصادر الهی عزم البلا را آوردم، از مرحوم سید ابن طاووس، شیخ مفید، شیخ طوسی، بزرگان که اینها میگن در قنوت نماز وتر، بگید یا محمد یا علی یا علی یا محمد، در قنوت نماز وتیره مال نافله نماز عشا بگید یا محمد یا علی، در نماز حاجت بگید یا محمد یا علی، بعد از نماز نماز حضرت ولیعصر توسل به حضرت ولیعصر بگید یا محمد یا علی. من چندین روایت انشاءالله برای شما میخوانم، ببینید چندین روایت میخوانم، حد اقلش مستفیض این روایات که صدا کردن ائمه در قنوت نماز اشکالی ندارد. این روایات اینطور میگه، ولی عرض کردم من باز نظر مراجع بزرگوار برای ما محترم هست، روی چشم ما جا دارد و هر کس مقلد هر مرجعی هست باید طبق فتوای مرجع خودشون عمل کنند. ابن حجر مکی صرفا مخالف وهابیت یا مصنف هم هست؟ نه، ایشون کتابهای فقهی و غیره داره، از علمای خیلی برای شما عرض کنم بزرگ هست. از آیت الله شبیری سوال کردن، فرمودن اشکالی ندارد، البته بنده ندیدم، اگر این بزرگواری کنن دوستان برای ما ارسال بکنن فرمایش آیت الله شبیری را، ما ممنون میشیم از ایشون. بله، خود آقای شبیری هم فرمودن اشکالی ندارد و الان هم البته بنده خودم معتقد هستم که آیت الله شبیری را از بسیاری از مراجع اعلم میدانم، خیلی رک بگم من 14 سال پای درس ایشون بودم، درس دیگر مراجع من دیدم، حالا نظر من برای خود من محترمه، من دیگران را کار ندارم، ولی حداقل این است که این مراجع همصد هستن با هم دیگر، طبق فتوای همه مراجع اگر مرادع یک زمان همسط بودن، ایشان آدم میتواند قسمتی از احکام را به فتوای این مرجع، قسمتی به فتوای اون مرجع، قسمتی به فتوای اون مرجع. دیگه حالا بعضی از آقایان به قول یه روزی بازهای شبهری ما تو ماشین در خدمتشون بودیم، میرفتیم طرف منزل ایشون، خودمم راننده بودم، ایشون برگرد گفت آقا اون کسی مجتهدی که خلاصه اعلم هست که خلاصه شهریه زیاد بده و خلاصه نماز خواندن و غیری اینها را در اینها خیلی آسان بگیره، اگر یک مجتهدی هم بگه آقا نماز واجب نیست دیگه اعلم العلماء هستیه، دیگه شک شبهی درش نیست. ولی الان آقایان یه مداری خوب راحت طلب هستن، میتونن فرض بفرماین 10 تا مسئله به فتوای طلال ما سیستانی عمل کنن، 10 تا مسئله به فتوای طلال ما مثلا وحید خراسانی عمل کنن، 10 تا فتوا به فتوای طلال ما صافی عمل کنن، طلال ما شبیری زنجانی، و به همین شکل میتونن به این شکلی باشه. البته اگر نظر آقایان هم این باشد که این مراجع بزرگوار از نظر علم در یک سطح هستند، ولی اگر برای کسی ثابت بشه که یک مرجع اعلم هست، نمیتواند به مرجع به فتوای غیر اعلم عمل کنه، الا اینکه یک کسی اهل فتوا باشه، چیز اهل احتیاط باشه، اون دیگه یا محمد یا رسول الله باید دیگه سخت‌ترین اعمال رو انجام بده. ما وقتی دفعه اولی که مشرف می شدیم به مکه با آیت الله شوبری زنجانی رفتیم خداحافظی کنیم، ایشون به من امر کردن، امرها فلانی دارید میرید مکه، نگو من نظرم یا فلان مرجع نظرش اینه، احوت الاقوال رو در مکه انجام بدید شما. ما هم گفتیم سمعا و طاعتا، ما از بای بسم الله که احرام بستیم احوت الاقوال تمام مراجع زنده را تا آخرین روزی که خلاصه از مکه آمدیم بیرون عمل کردیم الحمدلله. حالا دیگه قبول کردنش دیگه مانده به خدای عالم، دیگه ما نمیدانیم. الان در رابطه با ابن حجر مکی ببینیم میاره یا نه. برای شما عرض کنم بله، همش ابن حجر چیز رو برای ما میاره. ابن حجر مکی این چند تا کتاب خیلی خوبیشون داره، اینا همش شرح نخبة الفکر المطالب العالیه، بله کتاب قشنگی داره، خیلی من ازش خیلی استفاده کردم، از فرمایشات مرحوم ابن حجر اسقلان، ابن حجر مکی، ابن حجر برای شما عرض کنم. این کتابش رو اگر خدمت عزیزان عرض کنم، بله الجوهر المنظم، یک کتاب خیلی خوبی است، تقریبا مطالب فقهی خیلی خوبی هم داره، این مال همون ابن حجر هیثمی هست، و برای شما عرض کنم باز النور الصافر، باز ابن حجر، فتح الباری، باز الجوهر المنظم، و کتابی که از فتنة الوهابیه که دیگه خیلی ایشون در اونجا گوگا کرده، در اون کتاب الفتنة الوهابیه کتاب کوچیکی هم هست و خیلی زیبا اینها را مطرح کرده. ما دیگه از همه عزیزان همینجا دیگه خداحافظی میکنیم، همه عزیزان و بزرگواران را به خداوند بزرگ میسپاریم، بس دیگه با توجه به این که دوستان اظهار کردن غالباً که فردا هم تشریف دارن، ما انشالله فردا با حول و قوه الهی در خدمت عزیزان هستیم. الباقی این خلاصه بحثی را که امروز شروع کرده بودیم، این رو دو تا دلیل امروز گفتیم، یعنی دو تا جواب، چهار تا جواب دیگرم گرچه شاید یک روزه تمام نشه، اصلا خود این روایاتی که ما جمع کردیم من گمانم بالای 40 روایت من جمع کردم از علمای بزرگ در رابطه با الهی عظم البلا یا محمد یا علی یا محمد یا جبرئیل، از کتاب کافی گرفته، تهذیب شیخ طوسی گرفته، من لا یحضر گرفته، وسائل مستدرک، کتابهای سید مرتضی و غیره. همه اینها رو من این ماه رمضان که فرصتی بود، حالا این کرونا درست بود یک بلای بزرگی بود و در روایت ما داریم یا من اخفا نعمه فی بلائه، بعضی از نعمتها را خدای عالم در درون بلاهاش مخفی کرده. این که ما خانه نشین شدیم، یک سری کارهای اینطوری ما ماه رمضان کردیم که انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.